سلام، به پادکست ممتیک قسمت دوم خوش اومدید. قرار بر این بود که قسمت دوم یک هفته بعد از قسمت اول باشه، ولی نشد. یعنی یک سال و نیم، بیشتر فکر کنم نزدیک یک سال و 8 ماه از اولین قسمتش میگذره. یه مقدار بزرگیش مربوط به خودم و مسائل شخصی و اینا بود که نتونستم زودتر از این قسمت دوم رو تهیه کنم. یه مقداریش تنبلی بود، یه مقداریش مسائلی بود که توی کشور وجود داره و همشون دست به دست هم دادن که اینقدر تأخیر داشته باشه، با اینکه من مثلا خیلی دوست داشتم که مثلا ادامهش خیلی سریع‌تر بود، پیوسته‌تر بود و همین موارد، اما نشد. ولی خوشحالم که هم کانال یوتیوبم، هم وبلاگ، هم همین پادکست رو دارم سعی میکنم که روی یه روال بهتری قرارش بدم و بتونم که هر هفته لاقل یه قسمت از هر کدوم رو داشته باشم. یه قسمت پادکست، یه دونه ویدیو و اگر بتونم یه دونه مقاله روی وبلاگ منتشر کنم. و امیدوارم این دفعه بشه، چون من خیلی کارها رو نصف و نیمه ول کردم، ولی اینو نمیخوام نصف و نیمه ولش کنم، میخوام که لااقل به سرانجامی برسه. موضوعات مختلفی پیش اومده بود توی همین سالی که گذشت، همین چند ماه و همین چند روزه، من تا نمیدونستم در مورد چی حرف بزنم. توی ذهنم مثلا موضوعات مختلفی اومد، ولی گفتم که بذار از همین مسائلی که هم برای خودم پیش اومده راجع به کار کردن با شرکت‌های ایرانی، هم مواردی که به وجود اومده، هک شدن ها، مثلا می‌بینی صرافی ها دارن هک میشن، سایت‌های دولتی هک میشه، شرکت‌های ایرانی، و این وسط دیتایی که داره از دست میره بیشترین ضررش رو مردم می‌بینن، مردم عادی. حالا اسناد دولتی اینا رو کار ندارم، اونا حالا زینفش دولت هست که حالا ضررش به همین مردم هم برمیگرده. منتها فکر میکنم که مسئولیت پذیری توی ما کمه، خیلی کمه، و حتی ارزش گذاشتن واسه اون اطلاعات مشتری که داریم توی دستمون خیلی کمه و احساس میکنم یه مقداریش برمیگرده به خلاهای قانونی که کسی نیست گیر بده بهمون، و ما هم یاد گرفتیم که تا کسی گیری بهمون نده، تا کسی کاریمون نداره، همین مسیر رو داریم میریم دیگه. یه مثال معروفی از سیستمی که داره به هر صورتی کار میکنه، حالا اشتباه، درست، نمیدونیم چطوری کار میکنه، دیگه دستش نزنیم، بذاریم همین روال رو بره، کسی شکایتی نداره، کسی مشکلی باهاش نداره، همینطوری میره، سیر باطلی هست که داره ادامه پیدا میکنه. تپسی هم بهانه است، واقعیتش رو بخواین تپسی ها داریم، یعنی شرکت های مختلفی که توی این چند سال شنیدیم، صرافی ها، سایت های خبری، نمیدونم سایت های دولتی، و تقریبا جایی نمونده که بهش نفوذ نشده باشه. اطلاعات مردم قشنگ روی اینترنت منتشر شده، از بانک ها بگیرید، از شرکت های بیمه بگیرید، نرم افزار های کوچیک، نمیدونم این ور اون ور، همه جا دیگه دیتامون پخش شده، یعنی دیتایی نمونده که پخش نشده باشه. منتها اون مسئولیت پذیری توی شرکت ها نیست، توی ارگان ها نیست، و کسی هم ظاهرا ازشون نمیخواد که جوابی بدن، و اصولا یه همچین چیزی وجود نداره، یه همچین ساختاری وجود نداره. همینطور که توی این هفته شنیدید، بعد از این که البته خبرش لو رفت، ظاهرا اونطور که من شنیدم، مدیر عامل تپسی اومد و گفت که آره دیگه هک شدیم و بخشی از اطلاعات توسط هکرها به سرقت رفته. ولی اونطوری که دیدیم، شنیدیم، حالا من صحتش رو نمیدونم تا چه مقدار درسته، تا سورس تپسی رو هم آقایون زحمتش رو کشیدن و بردن. حالا این بخشی چقدره؟ حالا مثلا هیچ دیتایی نداریم، تپسی هیچ اطلاعاتی نداده بیرون، هیچ بیانیه رسمی نداده. اونی که میخواستم جلوتر بگم رو همینجا بگم دیگه، چرا نگه داریم برای بعد. حالا این اکانت تپسی هستش که میبینیم هیچ موردی درباره هک نیست. حالا بریم روی اکانت اینستاگرامشون، هیچ پستی راجع به هک نیست. شاید روابط عمومی توی وبلاگ چیزی گذاشته باشه، نه آخرینش 23 مرداده هیچی اینجا نذاشتن. یعنی عملا نمیدونم روابط عمومی داره چی کار میکنه، یا یه وظیفه مدیر عامل یه شرکت هست که بیاد توی توییتر توییت انجام بده. حالا ایکس شده، چند درصد از مخاطبین توییتر دارن؟ آیا مثلا وقتی که یه خبرگزاری یه مجله فناوری مثل پیوست میاد خبر کار میکنه که آره تپسی هک شده کافیه اطلاعات؟ نمیدونم واقعا. من پادکست جادی رو دیروز گوش میدادم، میگفت که توی شرکت های خارجی اینطوری هست که مثلا اروپایی اینا رو میگفت که وقتی که هک میشه یه شرکت باید همون لحظه همون روز به مشتریکاش به اون مشتریهاش بگه که آقا ما هک شدیم، این اطلاعات رو از دست دادیم، به سرقت رفته. حالا این رو که توی ایران نداریم، بدترینش هم که عدم اطلاع رسانیه. بدتر از اونم این هست که وقتی خبر لو میره ما میایم اطلاع رسانی رو از دوستان میبینیم. حالا من قسمت های مختلف این مقاله رو داشتم میخوندم، چیزای جالبی مطرح شده. حالا دسترسی غیر مجاز و اینا رو من کار ندارم، کش شده به پلیس اطلاع دادن اینها و گفتن که میخواستن اخاذی بکنن، یعنی یک وچی رو درخواست کردن که شرکت هم نپذیرفته و نداده. اوکی، به نظر نمیدونم، شاید هم کار خوبی باشه که قبول نکردید، این به قولی روال نشه برای هکرهای کلاسیا که آره ما هک میکنیم از خود شرکت یه پولی میگیریم و فلان. تصمیم گرفتن که به این اخاذی تن ندن، ولی میگه که ما توی مذاکرات متوجه شدیم که ضمانتی برای عدم انتشار اطلاعات وجود نداره. این حرف رو من نمیفهمم، یعنی چی؟ چه ضمانتی میخواستیم بگیرین؟ اول اینکه اون کسی که سارق هست نمیاد که اطلاعات خودش رو لو بده بگه من فلانی هم. آره بیان یه دونه قرارداد عدم افشا هم با هم دیگه امضا میکنیم و ما دیگه اونا رو منتشر نمیکنیم. اگر نمیدونم، شاید هم یه روالی داره که من اطلاع ندارم که هکرها و نمیدونم شرکتها بین خودشون چطوری قول میدن. نمیشه قول گرفت از یه کسی که دزده که آقا اینایی که دزدیدی رو منتشر نکنی. نمیدونم مذاکره برای چی بوده. حالا با ابراز تأسف کردن و مسئولیتون رو پذیرفتن. حالا که مسئولیت رو پذیرفتم، من نمیدونم چی کار میخوام بکنن، چون که اطلاع رسانی نکردن. بیان بگن آقا ما فلان کارها رو کردیم، اینقدر خرج این کردیم که تست بکنیم ببینیم سیستممون قابل نفوذ هست نیستش، اینقدر کار کردیم قرار است در آینده این کارها رو بکنیم، هیچ چیزی مشخص نیستش. شاید اومدن و ابراز تأسف کردن و مسئولیت رو پذیرفتن. بعد هم که هکرها همین مقادیری که روی صفحه هست اگر به صورت تصویر میبینید، اطلاعات 27 میلیون مسافر، 6 میلیون راننده، 136 میلیون سفر و بقیه مواردی که وجود داره رو ارزم به خدمتتون سرقت کردن. حالا نمیدونم نگهداریش تا چه حدی هستش، مثلا شرکت مجاز هست که اطلاعات مشتری رو چقدر نگه داره، حتی اگر برای پیگیری شکایت و اینها باشه. کی حذفشون میکنه؟ آیا قابل حذف هست یا نه؟ حق فراموش شدن وجود داره توی ایران که وجود نداره، یعنی خیلی سخته. شما حتی بخواید برید مثلا توی سایت معروفی مثل دیجیکالا که حساب کاربریتون رو بخواید حذف بکنید، یه مراحل زیادی داره. حالا معلوم هم نیست که اون اطلاعات شما کامل پاک میشه یا نمیشه، یا صرفا فقط اون چی میگن دسترسی شما قطع میشه، اون حساب کاربری شما از دید خودتون حذف میشه. اینها مشخص نیستش متاسفانه، و توضیحاتی هم که دادم واقعا قابل قبول نیست. میگم وظیفه مدیر عامل هم نیستش، یعنی روابط عمومی چی کار میکنه؟ من هر دفعه میگم شاید من اشتباه میکنم، اگر اینطوری هست اصلاح بفرمایید، ولی فکر نمیکنم یه وظیفه مدیر عاملی باشه که بیاد اینها رو توضیح بده. و توی اونم توی توییتر، واقعا این خیلی برام زجرآوره. چند درصد مردم مگه توییتر دارن؟ نمیدونم، بیشتر از اینم نمیخوام در موردش صحبت بکنم، چون که عملا مسئولیت پذیری وجود نداره. حالا میگن که ما مسئولیتش رو میپذیریم، ولی به حرف نیست که. یه چیزی باید باشه، یه گزارشی باید باشه. شما حتی اطلاع نداری که چه میزان از اطلاعاتتون سرقت رفته. یا من توی توییتر میخوندم، توی شرکت ها معمولا برنامه‌ای دارن برای هکرهای کلاسفید که میان میگن که آقا آسیب پذیری از ما کشف کردید، مثلا سامانه های وجود دارن دیگه که به قولی بی‌طرف باشن، مثلا میگه آسیب پذیری از ما کشف کردید، اوکی ما این آسیب پذیری رو دیدیم، تایید میکنیم، این مبلغ رو بهتون میدیم که ارزم بخونم این آسیب پذیری رو به ما دادید، ما فیکسش کردیم و فلان. بالاترین مبلغی که ظاهرا تبسی میده 12 میلیون تومنه. فکر نمی کنم هکری بیاد با این مبالغ کار بکنه، چون مثلا با هر روشی حالا بگید ما تحریم هستیم ولی دیگه نمیتونیم که سر خودمون رو کلا بذاریم، یه هکر میره سراغ سایت‌های خارجی با اونا کار میکنه، حالا به هر روشی پولش رو میگیره، همون وقت رو میذاره، چند برابرش رو در میاره. شما چطور ازش انتظار دارید که همون وقت رو بگذاره حادترین مشکلی که از شما پیدا کنه، اون خفن‌ترین مشکلی که سایتتون داره رو پیدا بکنه، مثل همین مشکلی که داشته و اگر از سمت همون دیگه حمله کرده، شما 12 میلیون بهش بدی اونم بگی دستتون درد نکنه و من میرم باگ دیگه هم بود بهتون گزارش میدم؟ نه نه، واقعا در عقل من که نمی گنجه این حرف. یه مورد دیگه هم بود که الان سرچ کردم و دیدم، از یه وکیل دادگستری علیرضا طباطبایی هاشمی، نمیشناسم، شاید هم بشناسم، یه لحظه سرچش کنیم. نه نمیشناسمش واقعا، ولی وکیل در حوزه انواع جرم سایبریه. خب حالا تخصصش همینه. ایشون گفتن که کسانی که اطلاعاتشون لو رفته نمیتونن شکایتی بابت همین مورد از تپسی بکنن. ما توی قانون جرم رایانه‌ای همچین بندی نداریم، خلأ قانونی داریم. درستم هست این همه شرکت مثلا میبینیم که اطلاعاتشون لو رفته، جریمه ای نمیشن، بازخواستی نمیشن، همون حرفای تکراری میشه. و نوشته که توی پایین تر این قسمتاش، اگر شخصی بتونه ثابت بکنه که به واسطه لو رفتن این اطلاعات متضرر شده، از باب مسئولیت مدنی میتونه موضوع رو پیگیری بکنه، از شرکت تپسی مطالبه خسارت بکنه، ولی با فرض این که اطلاعاتش لو رفته نمیتونه شکایتی بکنه. حالا نمیدونم این که مثلا اطلاعاتمون لو رفته یک سری به قولی تکست بیس دیگه، عرضم بخدمت، اطلاعات متنی در قالب متن لو رفته که سفرها و عرضم خدا اسمتون، مشخصات، آدرس، تلفن، اینها لو رفته. حالا توی این خبر بعدی رو هم باز کنم که ببینیم با هم دیگه، توی یه صرافی به نام اوکی اکسچنج تعداد بازم اینجا محدوده، بخشی محدودی معلوم نیست، از عکس کاربران عمومی شده. بذار ببینم عکسی هست نه، من ولی توی توییتر دیده بودم که قشنگ عکس کارت ملی هست، عکس کارت ملی کنار صورت هست، خیلی قشنگ میشه از اینا کلاهبرداری کرد. منی که مثلا کلاهبردار نیستم، به ذهنم چند تا روش میرسه که بشه از این عکس‌ها سوء استفاده کرد. حالا صرافی اومده توی تلگرام گفته که آره تعدادی از اینها لو رفتن و هیچ دیتای حساسی از اوکی اکسچنج افشا نشده است. دیتای حساس به چی میگن؟ احتمالاً فقط دیتای خودشون حساسه، دیتای مردم آنچنان حساس نیستش. بالا نوشته جای نگرانی نیست، همین جای نگرانی رو توی هک اردم بخاطر اون تپسی هم دیدیم که اون رو پلیس فتا گفته بود که جای نگرانی نیست. خیلی تشکر میکنم ازشون. حالا من نمیدونم که با واسطه اینو شنیدم دیگه چقدر صحت داره، ولی آره دیگه اطلاعات درز کرده، تمام اطلاعاتی که میشد از یه اپ مسافرت در اون شهری بیرون شهری بکشی بیرون. و تا نگرانی هم نیست، نگران نباشید دوستان، بیدار هستن، شهرم رو امن و امانه، امن و امانه. آره دیگه راحت بخوابید. خب این آخرین خبری بود که داشتیم، یعنی دو تا سه تا خبر بود در رابطه با هک و غر زدن‌های من. یه موردی هم در مورد خرید خود من از شرکت سینداد بود که به نظر خودم جالبه در موردش حرف بزنم و میتونه تجربه‌ای باشه برای خریدهای اینترنتی که شاید به دردتون بخوره، شاید هم به دردتون نخوره، ولی من به خودم قول داده بودم که اینو روایت کنم و بابت همینم توی همین پادکست بهش اشاره می‌کنم که چطور هست روند و اینها. هم روند شکایت رو عرض میکنم خدمتون که به صورت چی میگن کامل و توضیح داده شده و همراه با عکس توی اکانت توییتر من هست، بیاید و سینداد رو چک بکنید، توی هشتگاش هم میتونید منو پیدا بکنید، توی سرچ معمولی ایکس یا توییتر هم میتونید منو پیدا کنید، چون که زیاد نوشتم در موردش. من رفتم یه هاستی از شرکت سینداد گرفتم، حالا با توجه به این که توی سایت های دیگه دیده بودم که مشتریشون هستن و اینا، اعتماد کردم، اعتمادی بر اساس دیده ها، نه اینکه کسی بهم توصیه بکنه که برو از اونجا بگیر. رفتم هاستش رو گرفتم و یک سایت مشتری بود، میخواستم رو اندازی بکنم. از کیفیت سرویس و اون چیزایی که انتظار داشتم رضایت نداشتم، حالا به هر دلیلی. توی 24 ساعت اول تیکت دادم بهشون. اول اینکه طبق همین ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی من 7 روز حق انصراف دارم. تازه حق انصراف من توی همچین مواردی باید عزیزتر و به قولی مهمتر شمرده بشه که به قولی جنس فیزیکی تبادل نشده، یه سرویس و یه خدمات بوده که بابت همین هم برای من کار خاصی انجام نشده. عزیزان میرن سرور رو تهیه میکنن، بخش بندیش میکنن، به صورت هاست اشتراکی این رو به فروش میرسونن. حالا اینا رو داشته باشیم اینجا. اومدم گفتم بیا من هاست رو میخوام که عودت بدم و پولم رو پس بگیرم دیگه طبیعتاً. اومدم بهم گفتن که امکان عودت وجه میسر نیست، در صورت تایید در ادامه همین تیکت اعلام بکنید که ما فقط هاستتون رو حذف بکنیم، پولی بهتون پس نمیدیم. من رفتم گفتم که عرضم به خدمتون همین قانون رو گفتم و موارد دیگه اینماد رو گفتم که شما وقتی اینماد دریافت میکنید طبق همین قوانین اینماد که مربوط به قانون تجارت الکترونیکی است وظیفه دارید که تا 7 روز بدون هیچ سوال جوابی لغوش کنید، پول منم برگردونید. چیزی هم نیست که خارج از دسترستون باشه، دامنی نیست که من خریده باشم و شما پول رو پرداخت کرده باشید و تمام شده باشه. اون رو من درک میکنم که نمیشه مثلا کارش کرد زیاد، ولی حالا اینی که میشه راحت دیگه، برگشت دادن پولش یا سرویسی هم بوده که استفاده نکردیم حذفش بکنیم. گفتن که نه نمیشه و اینها، ما پرداخت ارزی کردیم، طبق قوانین مندرج در وبسایت امکان عودت وجه هم میسر نیستش. دوستانی که حتی یک بار سایت هم راه اندازی کرده باشن میدونن که بابت یه هاست اشتراکی هیچ هزینه دلاری بابت اون یک سفارش پرداخت نمیشه. اون هاست از قبل هست، به قولی بخش بندی شده و اینها و به فروش میرسه. و من گفتم که قوانین و اینها، من گفتم که باشه بریم قوانین رو بخونیم ببینیم چیه. اومدم اینجا قوانین رو بخونم، دیدم توی هیدر چیزی نیست، اومدیم فوتر چیزی نبود، گفتم که بذار صفحه دیگر رو بگردم، اونا رو گشتم و اینها نبود، توی پورتال مشتریانم جای خاصی نبود. سرچش کردم، از توی گوگل صفحه رولزش رو پیدا کردیم، اومدیم اینجا، بذار ببینم آپدیت کردن یا نه، چون چند ماهی داره ازش برمیگه به قولی میگذره. خب بذارید ببینم هزینه و پرداخت، احسن همون غیر قابل بازگشت رو اینجا هم درج کردن. گفتن که آقا پولت رو پس نمیدیم، پولت دیگه خرج شده رفته و اینها. توی اون تیکتی هم که من بهشون زده بودم گفتم اینها، بعد به قولی من عرضم به خدمتون توییت های دیگه بعد رسیدیم که اینجا که عرضم به خدمتون شکایت کنیم ازشون. رفتم از طریق سایت اینماد شکایت کردم و بابت داوری 200 هزار تومن دادم رفت. اینم این نکته رو هم اینجا اشاره بکنم که خیلی بده، وقتی شما از طریق دادگاه شکایت بکنید، هر شکایتی، وقتی که اون تجربه‌ای که من دارم، شاید هم اشتباه باشه، من تجربه‌ام رو دارم میگم، شکایت که میکنید میگید که من اون خسارتام رو هم مطالبه میکنم ازش، پولی که بابت وکیل دادم، پولی که عرضم به خدمتتون بابت شکایت دادم، اینها برای عهده کسی که محکوم میشه. ولی حالا این 200 تومنم از جیب ما رفت، چون که یه قانونی داشت که تا اون مدت اگر پول من رو برگشت نمیداد این 200 تومنم باید میداد، ولی اگه توی اون بازه بود این 200 تومن دیگه میرفت. این یه مشکل ایجاد میکنه توی شکایت هایی که مثلا 200 تومن ازم رفته، دیگه ارزش شکایت رو از بین میبره. من هم 200 تومنم رفته، هم اگر اون 200 تومن رو بتونم از طرف بگیرم دیگه به قولی صفر و صفر میشه، که البته من میکردم و حتی اگر متضرر میشدم. ولی میگم این قانون اشتباهه، باید این 200 تومن رو کسی که محکوم میشه بده. حالا اگر من شرکتی هستم که مشکلی نداشتم، مثلا این آقا یا خانم از من به صورت چی میگم مثلا بسو تو اینکه مثلا شکایتش درست مطرح نشده، از روی کینه، از روی هر چیزی این شکایت رو کرده، داره چی بهش بره، ولی دیگه وقتی حق با منه، منم قبول نمی‌کنم، گردن نمی‌گیرم، اون پولم رو باید پس بدم. حالا من شکایت کردم، رفت داوری، عرضم به خدمتتون چند مرتبه اون اطلاعات واریز رو دادم، تیکت رو، عکسش رو، اسکرین شاتش رو دادم و فاکتور اینا رو همه رو فرستادم برای اینماد. اینماد رأی داد که پولت رو باید پس بدن و سفارش باطل و اینها، که شرکت خیلی 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 نگه داشت بابت فکر میکنم این که یه زده حالی به من بزنه، پول رو در آخرین لحظه برای من پرداخت کرد و یه چیزایی هم میخواست که واقعا نمیدونم بابت چیه. کارت ملی ازم خواست، تصویر کارت ملی، شماره کارت، شبا، بعد ارزم به خدمت و اینا رو هم که دادم گذاشتنم توی صف، ارزم به خدمتون که گذاشتم توی لیست. آره اینم خوب شد یادم افتاد، اول میگفتن که ما چیز نداریم، حالا تیکتا رو بیخیال اینجا توضیح میدم بهتون. اول بهم گفتن که آقا ما برنامه برای عودت وجه نداریم. خب گفتیم که ندارید، میریم شکایت میکنیم دیگه، ندارید شما ولی تو قانون هست، میریم شکایت میکنیم. رفتم شکایت کردم و اینها، و بعدم که قرار شد پولم رو بدن تا یه هفته اینا طبق اون قانون اینماد و غیره، بهم گفتن که آقا تو رو گذاشتیم توی لیست عودت. بنده خدا طبق قانون خودت که عودتی نداشتی، الان این لیست عودت از کجا در اومد؟ خب نمیشه که، یا نداری یا اگر داری چرا اول گفتی ندارم. حالا این مسئله‌ای هم که راجع به این شرکت گفتم، نه به خاطر این که مثلا پولم رو نمیخواست بده و اینها بخوام افشا سازی بکنم، از این زیاده، این تجربه ها پیش میاد، مخصوصا توی کشوری که قوانینش سخت رعایت میشه. ببینید یعنی قانونی هست، یه شرکتی که مثلا در عباده نمیدونم کوچیک بزرگی، حالا بگیریم بزرگی هم باشه، هستن تا وقتی که نری سراغش رعایت نمیکنه اون حقی که دو داری، تا به قولی تا اون آخرین مرحلش نری پولت رو نمیخواد پس بده. بقیه موارد هم همین هستن، همین شرکت هایی که توی اول پادکست اشاره کردم، اونا هم دوست نداشتن که مثلا این رو عمومی بکنن، بعد از این که عمومی شد اومدن بیانی و اینها دادن. متاسفانه یک طوری هست که تا وقتی گندش در نیومده، تا وقتی که یه نفر پیگیری نکرده، تا وقتی یه نفر به قولی توی بوق و کرنا نکرده، کسی کاری باش نداره. ولی تا وقتی که این مورد پیش میاد، باز هم ما به واسطه همون خلأ قانونی که وجود داره رفتار مناسب و بازدارندهی نمیبینیم. یعنی قانونی وجود نداره بابت اینکه آقا تو چرا داری تخلف میکنی؟ تویی که از قوانین مطلع هستی چرا داری تخلف میکنی؟ تو شرکتی که از من مدارک میخوای بابت احراز هویت، بعد از احراز هویت چرا درست حسابی نگهش نمیداری؟ حالا اگر حقی داشته باشی بابت نگهداریش، اینها همه سواله. نمیدونم هم که به پاسخ میرسیم یا کی به جواب میرسیم، کسی آیا نیتی داره که جواب بده یا نه، ولی امیدوارم که این پیگیری ها زیاد بشه، این درخواست ها زیاد بشه، که شاید اون کسی هم که نشسته و قانون داره مصوب میکنه یا کسی که متولی این کار هست به خودش بیاد یه تکونی به خودش بده، به یکی آقا اطلاعات مردم داره دست به دست میشه توی اینترنت. حالا من معرفی سایت و اینا نیست، ولی یه سایتی هست به نام لیکفا، نشتای عمده رو اینجا قرار داده، میتونید که شمارتون رو بزنید، ایمیل رو بزنید و اینها. من چک کردم مال خودم درست بوده یا مال پدرم درست بوده، اون نرم افزارهایی که داشته عمدتا نشتی هم داشتن و اینجا هستش. حالا نشتای عمدهش رو هم اگر ببینید خیلی ترسناک هستش. میتونید اسم بانک ملی، رایچت، حالا اونایی که من خودم میشناسم رو میگم، بانک صادرات، پونیشا، کلاسینو، وزارت تعاون اداره کار تهران، ایرانسل، سامانه شکار، روزبلاگ، دانشگاه پیام نور، بانک ملت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تلگرام، نهج البلاغه صوتی کیمیا، نمیدونم پلیس راهور پلاک خودرو 11 میلیون نشت، بقیه هم زیاد بودن. آره این چشم خود گفتم، وزارت کشور، سامانه سمن، نمیدونم چی سمن، فیس نما، قانون قلمچی، یه اپی هست به نام باد سبا و و و و, و موارد دیگه‌ای که وجود داره، داشت که خواجه نصیر. این تعداد نشت اطلاعات هک هرچی که اسمش رو میذارید به وجود اومده و تا امروز لاقل من ندیدم که اقدامی در علیه این ضعف‌های سیستمی به وجود بیاد. ما ببینیم که آقا برخوردی شده با اینها. کسی که اطلاعات شما رو میگیره مسئولیت داره در قبال نگهداری اونها، ولی به لحاظ اینکه خلای قانونی داریم راحت نمیشه شکایت کرد. در مورد این سری موارد باید راحت بشه شکایت کرد، اصلا به من نرسه، دولت خودش، قوه قضاییه خودش بره سراغ شرکتی که آقا چیکار داری میکنی اینجا. متاسفانه گفتم کاری نشده، والا نمیدونم که چی بشه. امیدوارم که این پروژه‌ای که وجود داره بابت باگ بانتی و اینها یه سر و سامون خوبی بگیره، که لااقل شرکت‌هایی که خودشون اون هم و غمش رو دارن که از اطلاعات بتونن محافظت بکنن، این کار براشون یه مقداری راحت‌تر بشه، یه مقداری سریع‌تر بشه. به آخر پادکست رسیدیم. امیدوارم که اطلاعاتی که گفتم زیاد به حالت غور تبدیل نشده باشه، همونطوری که توی توییت غور میزنم، و یه مقداری باعث بشه که اونایی که کمتر اطلاع دارن نسبت به اون اطلاعات خودشون سختگیرتر باشن. هر جایی نیاز نیست اطلاعات واقعی خودتون رو وارد بکنید، هر جایی نیاز نیست که بابت یه کاری کوچیک مدارکتون رو بدید. سعی بکنید اطلاعات خودتون رو سفت بچسبید تا خدایی نکرده فردا روزی با مشکلی دست و پنجه نرم نکنید که به خاطر اهمال کاری یه نفر دیگه باشه. امیدوارم که همیشه سالم سلامت کنار خانواده‌هاتون باشید و ممنون که تا اینجا گوش دادید. خدا نگهدار.